أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والنعم الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي حب الكمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة برسل الذكر محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ما به جهت ضرورت حضور در قوم امروز این جلسه رو به صورت غیر حضوری و برخط در خدمت دوستان هستیم. جلسه قبل عرض کردیم که تعلق نهی بر معاملات، نهی از معاملات میتواند به اشکال مختلف تصویر شود که محقق رسانی پنج شکل رو تصویر کرده و آیت الله سبحانی هم یک فرض ششمی رو افزوده. در فرض اول این است که نهی تعلق بگیرد به خود معامله، به همون سبب، به عنوانی که معامله خیلی از افعال مکلف است، نهی به اون تعلق بگیره و نهی کنه از ذات معامله، مثل بیع وقتن ندا در روز جمعه به هر مطقه و ذرال بیع بیع نکنید. فرض دوم این بود که نهی تعلق بگیرد به مسبب، اونچه که با معامله اتفاق می افتد گفته شود. مثلا بیع مصحف به کافر نکن، نهی شود از بیع مصحف به کافر. در واقع اینجا نهی تعلق گرفته است به مسبب، یعنی انتقال ملکیت قرآن به کافر. فرض سوم این است که نهی تعلق بگیرد به تسبیب، تعلق به سبب مثل قسم اول و مسبب مثل قسم دوم نه، بلکه تعلق بگیرد به تسبیب به یک امری، مثل عبارت نه شود از عبارت انت خلیتون. در واقع تلفظ جمله انت خلیتون مثلا منهیان ان باشد، نه تعلق بگیره به این عبارت. از صورت که حرز چهارم این است که نهی تعلق بگیرد به چیزی که به رغم صحت در صورت صحت معامله در این حال اون مسئله منهی عن هست، مثل این که مثلا فرض فرمید که نهی میشود از بیع و شراء خمر، حتی اگر بیع و شراء درست باشد، شرب خمر که زمینه‌شو این بیع و شراء فراهم میکنه خودش حرام. قسم پنجم این که اصولا نهی تعلق بگیرد به شیء به انگیزه و از پایگاه و از جهت ارشاد به فساد. اصلا نهی میکند میخواهد بگوید که آقا این فعل انجام نده، اصلا این فعل فاسده، یعنی میگه نکن این کار را. مرادش این که نمیشود، نکن که نمیشود. نهی تعلق گرفته است به یک چیزی که اون میخواد بگه که این چیز، این معامله فاسد است، ربا نکن. نه اینکه اگر شارع اگر این جمله نمی بود مشکلی نبود، مثلا ربا هم یکی از اسباب، یکی از انواع عقد می بود و صحیح بود. نخیر میخواد بگه آقا ربا باطل است، ربا نمیتواند مالکیت آور باشد. در حقیقت میخواد میگه لا تفعل، ولی میخواد بگه لا یصح فعلک، نکن که نمیشود. شیخ العلامه هم گفت میشه یه قسمت اضافه کرد، گفتیم و اون این که نهی آمده تعلق گرفته بر معامله، معلوم نیست کدوم یک از این پنج قسمه. خب این که نمیدونیم کدوم از این پنج قسمه، طبعا محکوم به احکام یکی از این پنج قسم نیست، باید خودشون بررسی کنیم و رأساً و مستقلن بررسی کنیم ببینیم که در صورت که نمیدونیم چرا و چگونه نه با اون تعلق گرفته، در این صورت تکلیف چیست؟ آیا در این حال دلالت بر فساد اون داره ترچی میخواد باشد یا دلالت ندارد؟ نمیشه بسید. پس شش قسم رو فصلیم. اکنون امروز میخواییم یکی یکی این اقسام رو بررسی کنیم، ببینیم که در کدوم یک از انواع تعلق نهی دلالت بر فساد میکند، در کدام یک از اونها دلالت بر فساد نمیکند. بعد هم گفتیم دلالت یا کشف یا اقتضا به معانی مختلف به کار میره. محل نزاع اصولا دلالت لحظ نهی است بر بطلان و فساد، این محل نزاع. پس بنابراین در این پنج شش قسم ما باید دنبال این باشیم که بفهمیم آیا نهی در اینها یا در بعضی از اینها دلالت لغوی در بطلان یا فساد معامله دارد یا ندارد. اینو بخواهیم بفهمیم، نه معنا و احیانا معدای دیگر. اگر مثلا فرض فرمید که کسی بفهمد که به قرینه خارجیه، به قرینه خارجیه بفهمه که این نهی میخواد بگی معامله فاسده، اینو نمیگن دلالت نهی. در واقع ما دلالت نهی و فساد، در حقیقت ما کشف فساد رو و بطلان رو نه با به مدد لحظ نهی دست پیدا میکنیم، بلکه به حیث دیگری، به جهات دیگری، با دلالات و علامات داله بر بطلان دیگر از نوع دیگر پی میبریم که این معامله باطل است. این در واقع مسئله میشود. از کنم خدمت شما که خب در خصوص قسم اول چی بود؟ تعلق النهی به نفس المعامله و اجراء العقد و الایقاع به ما هو فعل من افعال المکلف مباشره. در واقع نهی تعلق گرفتش به خود ما آمده، به اجراء عقل یا ایقاع، از اونجاست که فعل از افعال مکلفه رأساً، نهی به خود سبب تعلق گرفت. آیا چون این نهی دلالت بر فساد چون این معامله‌ای می‌کند یا نمی‌کند؟ به نظر می‌رسه که این که نهی تعلق بگیرد به سبب و ما از این دلالت استیاد کنیم بر فساد آن، این محل تأمله. چرا؟ برای اینکه ما فرض این رو که سبب مبغوضه، مثلا گفتن به تو مبغوضه، گفتن اشتری تو مبغوضه، گفتن اشتری تو، خلق این سبب، انجام این سبب، این سبب به مثابه یک فعل بگیم خودش مبغوض است، این به نظر میاد فرض صحیح نداره. لا یوجد فرض صحیح مبغوضیت سبب ذاته و به ما و سبب بود. چرا؟ برای اینکه هرچه تصور میکنیم، اگر مثلا لحظه عقد بیع و هر نوع عقد دیگری احیانا چرا باید مبغوض باشد؟ لانه لا معنا لتعلق النهی به تلفظ بالعقد علی الایقاع. یا این لفظ نگو، این لفظ نگو که نهی تعلق گرفته باشد بر خود سبب، بر ذات معامله. این فرض دقیق و صحیحی نداره. در ما نحن فی مثالی که زده اند، بیع حین النزاع و وقت النزاع، در لحظه اقامه، در زمان اقامه صلات جمعه نهی آمده که آقا برید نماز بخونید و بیع نکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. جمعه است، در فارسی ما میگیم جمعه، ولی دقیق آن در عربی آن است که جمعه یعنی هفته، نه روز آخر هفته. جمعه روز آخر هفته است. جمعه با میم ساکن یعنی هفته، ولی ما در فارسی آخر روز آخر هفته میگیم جمعه. روز آخر هفته رو عربی جمعه گفته میشود، میم مضمومه. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. در این مثال هم و ذروا البیع پیام جدیدی نداره. در واقع در مثال میخواییم نکنی شاید مناقشه کنیم، در حقیقت در اینجا خدام تعال میفرماد که مؤمنین وقتی اذان صلات جمعه بلند شد به گوشتون رسید، فسعوا الی ذکر الله، را بیفتید دوان دوان بروید به سمت نماز جمعه، محل نماز جمعه، و در نماز جمعه شرکت کنید. صلات ذکر الله هست، صلات ذکر است، برید در نماز جمعه شرکت کنید. بعد میفرماد و در اول بیع و بیع رها کنید، بیع نکنید، نه کرده است از بیع. این و در اول بیع در این مثال حیام اضافه نداره، در حقیقت تأکید بر فسعوا الی ذکر الله. پس او الى ذکر الله یعنی اقام و صلات الجمعه، بعد یه وزر البه یعنی صلات جمعه رو بخوندن یک را دیگه بکنده. در حقیقت وزر البه تأکید بر پس او الى ذکر الله به پیام جدید اضافهی نداره، از باب تأکید بر همون امر این جمله گفته شده. این نهی در حقیقت تأکیدیست بر مضمون همون امر، به مطلب جدیدی، پیام جدیدی احیانا مازادی نمیخواد الغا کنه. از سبب که پس بنابراین در جایی که نهی تعلق میگیرد بر ذات معامله و اون چیزی که سبب تحقق معامله و نقل و انتقال ثمن مثمن بین دو طرف تعامل و بین متعاملین است، اینجا سبب معنی داره مبغوض باشد و به نتیجه نمیشود گفت که لغتاً لحظه نه اینجا دلالت بر فساد اون چیزی که دارد واقع میشود، یعنی معامله، یعنی بیعه وقتاً بدان. و در مورد همین مثال هم در حقیقت ما دو تا جمله داریم برای دستور به درک فضیلت صلاح. یک فس اولا بکر الله یعنی بر نماز کن، و ذر البیع بیع نکن یعنی بیع نکن که ذکر الله بکنی. در واقع این بیعت و مزاحم ذکر اللهه و عملی که مزاحم ذکر الله انجام نده تا بتونی ذکر الله رو انجام بدی. در حقیقت از باب حفظ حریم امری که آمده است پس اولا ذکر الله تأکیدن فرموده است و ضرور بیعه، ولی در ضرور بیعه یک معدا و مطلب جدیدی و اضافهی نمیخواد مطرح کنه، اینجا با تأکید کنه برای همون مضمون امر پس اولا ذکر الله. پس اینگار دو تا عبارت برای بیان یه مقصود از ساحت الهی صادر شده. همین و بفرمید که مثلا و ضرالبیع یک دلالت استقلالی دارد. نخیر ضرالبیع در واقع توفیلیه پس اولا ذکر الله تأکید و رحمان است. این در فرض اول. و اینکه اگر نه تعلق گیرد بر سبب، این دلالت بر بطلان معامله نمی کند. مثال هم که اینطوری نه یه مطلب را عبرتی می شود گفت. نه لو فرز هنا که فرزون صحیحون لمبغوزیت سبب لکان دل علا فساد المعاملت المسببت عن شرعن. یه چیزی میشه طرح کرد و فرض کرد. اگر فرض کنیم در جایی مثلا سبب هر مبغوضیت سبب فرض صحیح داره، میگه این سبب مبغوض است، مبغوض است، این سبب مبغوض عند مولاست. خب اینجا ممکنه کسی احتمال بده بگه که آقا وقتی با چیزی که اون سبب نقل و انتقال است و سبب وقوع معامله است، معامله مسبب از اون است، اگر فرض کنید که شارع آمد گفت که با این سبب اقدام نکن، این میتونه معنیش این باشه که شارع این سبب رو نافذ نمیداند. مثل سببیت ربا برای مالکیت، اگر کسی از رهگذر ربا و نزول خاری اموالی رو انباشته کنه که از نظر شارع این آقا مالک این محصولات و معدیات و دستاوردهای ربوی نیست. شارع گفته که من عقد ربا را عقد نمیدانم یا عقد ربا را صحیح نمیدانم. صحیح نمیدانم یعنی با سبب انتقال نمیدانم. پس بنابراین که انهو اصلا سببی نیامده است و که انهو مسببی واقع نشده است، نقل و انتقالی صورت نپذیرفته، چون شارع این نوع از عقد را، این نوع از معامله را باطل می داند، نافذ نمی داند، مبغوض اوست. اگر فرض کنیم که چیزی مبغوض مولاست، سببی معاملهی به ذاته ها مبغوض مولاست و مولا با نهیش اینو اعلام کرد، ممکنه کسی بگه که گوییم که به رغم این که این لفظ دلالت بر مبغوضیت این سبب دارد، به جای بی مثلا کار ربوی کسی بکنه و ربا رو به عنوان اسباب و وسائل نقل و انتقال مشروع نمیدان اشاره و اون مبغوضش قبولش نداره، این دلالت میکنه ولی که اون چه بر اون باید مترتب باشد هم باطل است، اونم مورد تایید شارع نیست. یعنی ما بگیم در صورتی که نهی آمد و نهی بیاد، نهی کند از یک سببی، از معامله‌ای، به این اعتبار که گفته باشد این معامله، این نوع از عقد، این نوع از معامله از در من رسمیت نداره، مشروع نیست، یعنی من این نوع از معامله رو از اسباب انتقال ملکیت نمیدانم. اگر اینجور بود اینجا قهرم دلالت داره، ولی دلالتش لحظی نیست. نمیتونیم بگیم که لحظ مثلا نهی از ربا، لفظ نهی از یه معامله باطل خاص که مشروع نیست از نظر شارع در انواع عقود و انواع ایقاعات، ما داریم در جاهلیت بعضی عقود بعضی ایقاعات جاری بود، اما شارع آمد اینها رو نهی کرد، یکیش به یکیش ربا. اینجا دلالت لغت هم نیست، از لغت برده میاد بگه که شارع آیا میخواهد با این بیانش این سبب رو، فساد این سبب و ناکارایی این سبب رو اعلام کنه. میگه این کار نکن، نه این کار ازش، همین، بیش از این نیست. اما لاتن این چون دلات نیست، اما شرعن چرا شرعن زنت میکنه؟ لنه لا یسعن یقع المسبب استخیه به واسطت از سبب الفاسد، ولی که اصلا نمیشه که شارع یک سببی را، نوعی از معامله را باطل بدونه، در این که رو باطل میدونه آثار مترتب بر اون رو بهش تندر بده و صحیح بیانگاره، نمیشه. سبب فاسد بود، مسبب هم فاسد میشه، با سبب فاسد نمیشه باید مسبب صحیح به کف آورد. بله، پس بنابراین این دلالت اگر هم باشد کاشفیت شرعی است، یعنی معلوم شود که شارع این رو میپسندد، نه اینکه لفظ بر این دلالت دارد، پس لفظ در هر حال دلالت نمی کنه و دلالت قرائنی در حاشیه از اینکه مثلا این نهی از لسان شارع صادر شده و ما هم میدانیم که شارع مثلا ربا رو قبول نداره به رسمیت نمیشناسه، از این قرائن آفاقی و جانبی مثلا بخواییم این معنا رو از لفظ نهی استیاب کنیم. این مربوط به فرض اول. فرض دومی که فرموده بودن مرحوم آخوند این که نهی تعلق بگیره به مضمون معامله، به مسبب، ما رو نهی کن از مسبب، بگه آقا این بیع انجام نده، در واقع مثلا گفته بودیم مثل بیع مصحف به کافر، میگه بیع مصحف به کافر مکن، مصحف را به کافر مفروش. چرا نفروشن؟ برای این که اگر مصحف رو به او بفروشی، او میشه مالک مصحف، اون نسخه از مصحف. این به معنی سلطه کافر بر یک امر و شیء مقدس است. و این درست است. تو اگر بیع کنی، سبب میشه این بیع تو که مسببی به نام سیطره کافر بر قرآن به وجود بیاد. یا به این حیث که در واقع این که مالکیت غیر را مالکیت مثلا کافر را بپذیریم، داریم اینجور توجیه میکنیم. از این باب که نظیر قاعده نفی سبیل بگیم آقا نباید کافر رو بر نسخه از قرآن مسلط کرد که هر گونه تصرفی درش بکنه. ممکن بی احترامی کنیم، ممکن چون این شامل کنیم. این مثالش بود. خب در اینجا چه میگیم؟ معمولا یا بعضی از عازم رفتن به سمت این که چنین معامله‌ای نیز باز اگر نهی متوجه شد باز دلالت بر فساد ندارد. شارع مقدس فرمود لا تبع المصحف الى الكافر، مثلا مصحف رو به کافر مفروش. میخواد بگه این که مصحف در ید کافر قرار بگیرد مقبول هم است. اینو دلالت میکنه، درش تاکید نیست. یعنی این لا تبع بی خاصیت نیست، بالاخره یک برایتی و برآمدی دارد. برایند و برآمد عبارت از این است که مصحف در قبضه کافر قرار نگیرد. مبغوظ من این را خیلی اصلاح میکنه. اما آیا علاوه بر این که اثبات میکند که اگر بیع و شرائی واقع شد بر سر مصحف و مصحف به کافر منتقل شد که انتقال مصحف به کافر مبغوز من مولاست، اگر چون اتفاق افتاد، این که دلالت کل مبغوز است، درست. اما آیا دلالت می کند که اگر چون این معامله انجام دادی، این معامله اصولا نافذ نیست، باطل است، فاسد است؟ بر این دلالت می کنید؟ از کجای لفظ شما در می آید که اگر گفت لا تبع در یه همچین مورد در فرض دوم که میخواد نهی از مسبب بکنه که مسبب حاصل نشه، از نهی از تحصل مسبب بکنه، قرآن در قضیه کافر قرار نگیره، از کجا شما میگید که این که محصل و مسبب چنین بیعی چنین بیع و شرائی انتقال مصحف به کافر است و این مبغوضه و این کار حرام است؟ حرام است به دلالت لفظی ها، یعنی همین لا تبع، لا تبع داره میگه حرامه. دلالت بر حرمت این فعل به نام سبب انتقال دارد به اقتضای این که مسبب مبغوض مولاست. عرض میکنیم که چون که بعضی بزرگان هم فرمودن این که در واقع مسببی به تعبیر مبغوض واقعی است و بر مبغوضیت مسبب چنین نهی دلالت دارد، این هیچ اشکال نداره، شکی نیست. اما این که اضافه بر این که دلالت کند بر مبغوضیت مسبب، دلالت بر این بکند که چنین معامله هم از اساس باطل است. از کجای لغت در میاریم؟ میگه لا تبیع، نفروش. نگفت که یبطل البیع، البیع باطل. بگه نکن، بگه نکن، من دوست دارم این مصحف بره در خیال مولا، نه در خیال کافر. مولا اینجوری میگه و به چیزی بیش از معقوضیت مسبب در نزد مولا دلالت نمی کنه و صرف معقوضیت مولا دلیل بطلان نمیتونه باشه. دلیل بطلان یعنی به دلالت لفظی ها ما همه دستمون بسرگی است که آیا نهی از اون جهتیه که ابزار منتهی ساختن مخاطبان و مکلفان است، آیا دلالت بر بطلان اون چه که منهیان ان بوده دارد یا ندارد؟ میگیم نه، لفظ به چیزی بیش از همین که گفتید شما مبغوضیت، به چیزی بیش از مبغوضیت دلالت نداره. اون که لفظ به ما میگه که این معامله که انجام گرفت باطله، اینو نمیشه پذیرفت، از لفظ بر نمیاد، از لفظ فقط اعلام مبغوضیت اون فعل نزد مولا برمیاد، معلوم مبغوضه. لفظ دیگه نمیگه حالا که مبغوضه مثلا پس اون فعلا باطله، فاسده، نتیجه هم فاسده، نه چیزی بینید، یعنی لفظ دونش نمیرسه. اما اینکه به طریق دیگری کسی کشف کنه که این چیزی که مبغوض مولاست همین مبغوضیت مثلا سبب بطلان شده فساد شده و اصلیه است، ما همین نظامون بسر اینه که آیا لفظ نهی دلالت بر بطلان اون چه که از اون نهی شده دارد یا ندارد. میگه نه، لغتا نه. اما خب یه چیز باز مثل فرض اول میشه زیر این فرض دوم هم مطرح کرد، یه نعمی میشه باید نعم. اگر همین که مولا نهی از بیع مصحف به کافر میکند، این رو ما درک کنیم که این نهیه در حقیقت به معنای ارشاد، به معنای ارشاد به بطلان و فساده. اصلا این نهی که گفته مصحف رو به کافر مفروش، این نهی میخواسته بگه که اگر بفروشی باطل ها، یعنی به مثابه ارشاد به فساد معامله این نهی صادر شده باشه و نخواد لسان مثلا دلیل را که درش عمومات هست، مطلقات هست، اینا نه به صلاح تهدید کنه، تبعیض کنه و این عمومات رو تقیید کنه و ارشاد به فساد معامله. در حقیقت اینجا هم بگیم مولا میخواد بگه آقا این معامله رو انجام نده، مصحف رو به کافر مفروش که از نظر من اثر وضعی و حکم وضعی برش مترتب نیست. به نحوی در همین لفظ وقتاً این نهی که ولو تعلق گرفته بر مسبب، تحصیل مسبب، تحصیل مسبب، اما در حقیقت مولا با این بیان میخواد بگه از نظر من چون این معامله باطل است، ارشاد به بطلان باشد، نه نه برای ارشاد بطلان صادر شده باشد. و این دیگه روشنه، اینجا دلالت هست. اما باز هم میگیم دلالت لفظی نیست، نه اینکه لفظ نه دلالت دارد بر بطلان و فساد، نه خیر، ما با قرائن آفاقیه و برون لحظی و فرا لحظی هی ببریم که این نهی میخواهد بگوید که این معامله فاسد است. در واقع شارع ارشاد به فساد میکنه. خب معلومه اگر ما کشف کنیم که شارع این جمله رو ارشادن لفساد چنان معاملهی فرموده است، این یعنی اون معامله رو قبول ندارن، موضوع فساد معامله است، معامله واقع نمیشود. اما اینو ما داریم با قرائن جانبی و آفاقی خارج از ذات لفظ و حق لفظ میفهمیم. بازم تأکید بکنیم که در قسم دوم هم لفظ دلالت بر فساد ندارد، اما اگر با قرینه دریافتیم که شارع ارشاد به فساد فرموده است، شرعاً چرا؟ شرعاً چون این معامله بی نتیجه است و فاسده است. پس اینم یک استثناء، ولی بازم مشکل ما پاسخ سرعنوان این مبحث داده نشد که آیا اگر نه تعلق گرفت بر معامله موجود فساد آن هست یا نیست. تا اینجا گفتیم نه، دلالت بر فساد اون نمی کنن. اما این که با قرینه بفهمیم که اصلا این عبارت ساده شده از شارع برای ارشاد به فساد متعلق معامله، اونجا برده برسته، ولی اونجا دلالت لفظی نخواهد بود. از شاید که میزای نائینی آمده گفته که میشه این قسم دوم رو که نهی تعلق میگیرد در حقیقت بر مسبب از سبب، این قسم دوم رو ممکنه درست کنیم و بگیم که آدم در فساد دارد. چگونه در فساد داره؟ دلالت چنین نوع تعلقی، تعلق نهی به منهی و عنهی به این شیره که گفتیم، به این دلالت بر نهی، دلالت بر فساد دارد به این شکل. میفرماد که من اینجوری تغییر میکنم. آقا ببینید معامله که مخواد واقع بشه چند تا شرطه. یک، طرفین معامله یعنی متعامله مالک باشند تا بفروشند یا در حکم مالک باشند، خودشون رأساً مالک باشند، ملکش رو بدو تو بازار بفروشند، یا در حکم مالک وکیل مالک او بدو تو بازار وکالتاً از مالک بفروشند. این اول شرطه. درسته اگر کسی کالایی رو که مالک نیست یا در حکم مالکان نیست بخواد بفروشه، این معامله واقع نمیشه. شرط دومی که شارع گذاشته برای صحت معامله اینه که متعاملین مهجور نبوده باشن. گاه کسی به رغمی که مالک شیعه ولی مهجوره، در حجر است، مالک این خودروه، مالک این خانه است، اما به جهتی از جهات، به جهت مثلا قصور عقلی یا به جهت بدهی که دارد بابت همین خانه و حق نداره او رو منتقل کنه به غیر، به هر دلیلی از دلائل احیانا یک نوع حجری هست، اینجا معامله واقع نمیشه. پس شرط دوم این است که طرف معامله مهجور در تصرف نبوده باشد به هر جهتی، به جهتی این که اصلا این حق غیره. اگر شما بگی اینو بفروش نفروش، چیزی رو که حقشو نداشته ازش مطالبه میکنه. شرط سوم این که یه وقت معامله در بر وقوع در رهن نوع خاصی از سبب نباشه، سبب خاص نباشه. گاهی به نحویست که معامله به شرط اینکه با سببی آنچنانی واقع شود درست است. معامله یه طریق و سبب محسوسی مخصوص به خودی نداشته باشه، با همین اسبابی که متعارف معاملات انجام میدی اون انجام میشه. این سه شرط رو ایشون میفرماد برای صحت معامله شارع قرار داده. در ما نحن فی، یعنی در قسم دوم که محل بحث ماست، چار مثلا گفته که بیع مصحف نکن، انکار میزان میگه انکار شارع آمده مالک این مصحف رو که بوده سر بازار اونو بفروشه مهجور میدانه در این همچه مورد در فروش این به کافر حق نداره، رو مهجور میتونه. نیست که کسی مالک چیزی هست طفل صغیره یا مثلا عقل و رشد کافی نداره، میگه برای تو این مالکه هم اونه این بفروشه محجوره و اگر بفروشم معامله صحیح واقع نمیشه. انگار که چطور اونجا محجور حجری و منعی هست از فروش، اینجا یه منعی از فروش وجود داره ولو این مالک مصحفه، اما مثل محجور اینم ممنوع المعامله است و معامله واقع نمیشه محجور. در نتیجه شارع وقتی او رو مهجور انگاشته این معامله نمیتونه واقع بشه. اما اگر اینجوری نیست، اگر چونه نیست در این صورت مشکلی بانده. ولی چون فروش مصحف به کافر انگار در حکم یا بلکه واقعا مالک این مصحف در مقام فروش به کافر مهجور است، حق فروش نداره، در این صورت باطل میشه. پس چرا میگید شما قسم دوم دلالت بر بطلان ندارد؟ نه اتفاقا قسم دوم دلالت بر فساد معامله دارد. چرا؟ چون شروط معامله صحیح رو نداره. اولیش این بود که مالک باشد، سومیش این بود که به سبب خاصی معامله در گرو سبب خاصی بر وقوع نباشد، دومیش این بود که مهجور نباشه. انگار اینجا مالک مصحف در مقام فروش به کافر مهجوره، پس هیچ از شروط وقوع معامله صحیح نداره. وقتی ندارد پس این معامله باطل است. از طبق که بعضیشون مرحوم میزا آمده بعضی از آراء فقها و در بعضی از موارد شاهد گرفته برای مدعا، گفته بعضی جاها فقهای ما میگن مثلا این معامله باطله. سر بطلان بعضی معاملات که فقها ذکر کردن در همچین موقعیت هایی همینه، جهت بطلانش این است که در اینجور مواقع مالک مالک هست اما محجوره. مثلا فرض کنید که گفتن اجاره گرفتن برای واجبات مجانی، مثل اینکه موظف این وقتی مسلمان میت مسلمانی رو زمینه، هر مسلمانی باید واجبه او رو تغسیل و تجهیز کنه، تکفین کنه و قبر و به اصطلاح دفن کنه، تدفین کنه، این احوال باید انجام بده. بعد شاره گفته که پول بابت این نگیر، حق نداری بابت این پول بگیری تو از طرف، یعنی چی؟ تو واجبه بنجام. یعنی این که شارع در یه همچین موقعیتی میخواد بگه که این فعل تو، این که ترسیل میکنی، تکفین میکنی، تدفین میکنی میت رو، این افعال تو، این افعال تو اینگار فعل تو نیستن، در واقع تو مالک این فعل نیست. درست مثل مواردی که فرد مهجوره، پس برای این تو مهجوری، حق تطرف در این نداری انگار، ولو فعل تو صادر داره میشه اما تو مالک این فعل نیستی، خدا تو رو مالک این فعل نمیشه نسته. ایشون گفته که مثلا در این همچون موردی که فقهای ما فتوا میدن به این جهته، در واقع فقهای ما او رو مهجور انگار میدانن، میگن تو مالک این فعل که نیستی که برش اثر به نفع تو مترتب باشه. و یا مثلا دیگه ای رو میزن احیانا از ثبت که در مجموع از اون چه که مرحوم میرزا مطرح میکنه این مطلب میخواد به دست بیاد که به این جهت این آقا چون این معامله اگه انجام داد معاملش باطل است، که گویی او مهجور است و حق انجام معامله را نداره و بقولش نافذ نیست. پس بنابراین اگر معامله کرد باطل واقع میشه، فاسد واقع میشه. ما اینو جلسه بعد بازم ارزیابی خواهیم کرد، ولی اجمالا میگیم که آقای میرزا اینایی حضور الله تعالی علیه، شما یادتون نره مصب به بحث و محل نزاع کجاست. محل نزاع دلالت نهی بر فساد است، یعنی خود نهی به ما هو و نهی به لحاظ وضعی و لغوی دلالت بر فساد کنند. آیا اینجا لحظ نهی دلالت بر فساد میکنه در این فرض و مثالایی که میزنیم و فرو فقهیه که آوردیم؟ دلالت بر فساد است لحظاً و لغتاً؟ یا نه شما داری یه جوری تحلیل میکنی و با تحلیل میخوای بگی که این معامله باطله، ولذا این همه مقدمات میچینی، مقدمی اول دوم سوم، بعد تا بگی که این شروط ثلاثه نباشه معامله باطله. این حرفای تو از کجای نه در میاد؟ کجا لفظن و لغتن نهی لفظه نهی دلالت برو بر این نکات که داری میگی، تا بعد بگی خیلی خوب چون نهی دلالت بر این نکات و جهات و این شروط دارد و وقتی یک از این شروط نیست، نه اگر این چند شروط نیست، پس باطل است. این حرفا رو تو خودت داری میگی، یعنی داری از آفاق شریعت رو درک میکنی و دریافت میکنی، میفهمی که چنین نهی دلالت بر فساد است، اما از خود لفظ نهی نمیفهمی. داری که محل بحث ما این بود، قرارم بود بحث کنیم ببینیم آیا نه یعنی لفظ نه دارد بر فساد یا نه. اگر نه شما میخوای این مبحث دلالت لفظ دلالت نه بر فساد را ببرید توی عالم دیگری، بگی مثلا شرعاً دلالت دارد یا نه، عقلاً دلالت دارد یا نه، عرفاً دلالت دارد یا نه، اون یه مقوله دیگه میشه. ولی اونی که محل بحثه دلالت لفظی است، ولی انصاف این است که نه لحظاً دلالت بر این نمی کنه که آقا هر معامله ای سه شرط داره و در این معامله یعنی فروش مصحف یک از این شروط نیست و اون محجور نبودن است، حق معامله داشتن به فعل است. یعنی چیزی از نه در نمیاد. تا حالا یک نقد جامع تری هم احیانا در جلسه بعد نسبت به فرمایش میزا بکنیم. مثلا الله علی محمد و آل محمد.